ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشستی سالانه راهی نیویورک شد. دونالد ترامپ میگوید ایران وارد قلمرو بسیار خطرناکی میشود. محمد مهدوی فر فعال مدنی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز برای شرکت در یکی از نشست‌های سالانه ملل متحد عازم نیویورک در آمریکا شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد جواد ظریف، قرار است پس از نشست مقامات عالی رتبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد به ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی نیز سفر کند. در حالی که پیشتر ایالات متحده اعلام کرده بود محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار خواهد داد، خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه از تعلیق این تصمیم گزارش داد. بنابر گزارش رویترز، ایالات متحده فعلا وزیر خارجه جمهوری اسلامی را تحریم نخواهد کرد. دلایل آمریکا برای این انصراف تا کنون بازگو نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه بار دیگر نسبت به عواقب اقدامات جمهوری اسلامی هشدار داد و در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد تنش با تهران گفت:
ایران بهتر از مراقب باشد، آنها وارد قلمرو بسیار خطرناکی شدند.
دونالد ترامپ هفته گذشته نیز حکومت ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. مقامات جمهوری اسلامی چند هفته پیش از آغاز اقداماتشان جهت کاهش تعهدات تهران در برجام اطلاع دادند و هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران از سقف تعیین شده برای ذخایر اورانیوم عبور کرده است. محمد مهدوی فر فعال مدنی امروز توسط ماموران امنیتی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. نزدیکان محمد مهدوی فر به رادیو فردا گفتند که علت بازداشت او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. محمد مهدوی فر از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضاست که در آن خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی و عبور کامل از جمهوری اسلامی هستند. محمد مهدوی فر همچنین به خاطر شعرش به عنوان الفبا شهرت دارد. این فعال مدنی که در سالهای اخیر بارها محبوس شده، همکنون دوره تبعیدش را می‌گذراند و از چند روز پیش در مرخصی به سر می‌برد. اولین جلسه محاکمه محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، امروز در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. وی به قتل میترا استاد، همسر دومش، متهم شده است. در جلسه دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، کیفرخواست متهم توسط محمد شهریاری نماینده دادستان قرائت شد.
متهم است به 1. مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد، فرزند کاکابرار، 36 ساله، همسر دوم خود با سلاح گرم. 2. حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز. 3. ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت.
وکیل مدافع اولیای دم برای محمد علی نجفی تقاضای قصاص کرد. بر اساس آنچه دادستان در دادگاه به عنوان نامه به جامانده از محمد علی نجفی قرائت کرد، او همسر سابقش را به دلیل رفتارها و عملکردش مهدورالدم دانسته بود. جلسه بعدی دادگاه قرار است چهارشنبه تشکیل شود. میترا استاد در خرداد ماه به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل وی اعتراف کرد. یک مقام روسیه میگوید شرکت‌های آن کشور برای گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی با جمهوری اسلامی منتظر پیوستن به اینستکسند. آنا رایسکایا.
رئیس شورای تجاری روسیه و ایران که بارها موانع مالی بانکی را مهمترین چالش برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور خوانده، ابراز امیدواری کرد اینستکس نگرانی های شرکت های روسی از همکاری های اقتصادی با ایران را رفع کند. ولادیمیر بدینوف همزمان گفت در حال حاضر میر بیزنس بانک و بانک دولتی مجمع مالی روسیه مسئولیت پشتیبانی از عملیات مالی بانکی بین ایران و روسیه را بر عهده دارند. میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه است و بیش از یک سال است که تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته. ولادیمیر بدینوف رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در حالی به خبرنگاران گفتگو می‌کرد که طی 4 روز گذشته میزبان هیئت علمی و فناوری ایران به ریاست سورنا ستاری معاون رئیس جمهور و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و نمایندگان 70 شرکت دانش‌بنیان ایرانی بود. این هیئت برای حضور در اونیپروم مهمترین نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و فناوری روسیه به مسکو سفر کرده بودند. ستاری طی این سفر گفت روسیه فرصت‌های بی‌بدیل برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی در اختیار ایران قرار داده و ایران نیز تلاش کرده با تکیه بر حسن روابط فرصت‌های همکاری متقابل را در اختیار روسیه قرار دهد. این در حالی است که مطابق جدیدترین آمار شورای تجاری روسیه و ایران، مبادلات تجاری دو کشور در ماه گذشته خورشیدی نسبت به همین دوره در سال قبل نصف شده. الکسی گلاوین، کارشناس اقتصادی میگوید روابط تجاری روسیه و ایران چه در دوره تحریم و چه پیش از آن وضعیت خوبی نداشته و ندارد.
با اینکه راهبرد دولت روسیه مبنی بر توسعه روابط با ایران است، اما راه‌های گسترش این همکاری با آزمون و خطا تجربه می‌شود. روسیه و ایران یکدیگر را شریک جدی تجاری نمی‌دانند. وابستگی اقتصاد دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری از مشکلات اصلی بوده و هست و تحریم‌های آمریکا بر این مشکلات افزوده. مهمترین مشکل این است که توسعه روابط اقتصادی بر عهده شرکت‌های دولتی نهاده شده و این در حالی است که دو کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه این وضعیت بیش از پیش خراب شده.
روسیه همواره منتقد سیاست آمریکا در قبال ایران بوده و برها تأکید کرده مکانیزم‌های اندیشیده که بتواند به دور زدن تحریم‌های آمریکا به گسترش مبادلات تجاری با ایران کمک کند. تهاتور نفت ایران با کالاهای روسی، پرداخت با ارز ملی و فعالیت شرکت‌های در ایران که ویژه همکاری با این کشور زیر نظر دولت روسیه تأسیس شده، به عنوان نمونه‌های از این گونه اقدامات ذکر می‌شود. همزمان مسکو ابراز امیدواری کرده که بتواند در اینستکس مشارکت کند. اینستکس سامانه حمایت از مبادلات تجاری است که فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل تجارت با ایران ایجاد کردند. اما واکنش های ایران به آن از محتاطانه تا به شدت انتقادآمیز بوده. به تازگی ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفت مسکو خود به دنبال ایجاد مکانیزم ویژه مالی همانند اینستکس نیست، زیرا آن را ضروری نمی‌داند و بی‌توجه به تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری خواهد کرد. آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و رفتار مخرب منطقه‌ای ایران شود. پس از یک سال ایران از کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد، اقدامی که هشدار آمریکا و انتقاد کشورهای اروپایی را به دنبال داشته. اما روسیه ضمن ابراز نگرانی و فراخوان ایران به خویشتنداری تصمیم اخیر تهران را نتیجه فشار واشنگتن دانسته و اعلام کرده بدون راه اندازی اینستکس توسط اروپا حفظ برجام عملی نخواهد بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی 5 نفر را به عنوان کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان معرفی کرد. کیانوش فرید.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از دریافت نامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، برای معرفی 5 کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان به قوه مقننه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نامه از آقایان علی غلامی، هادی طهان نظیف، محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نام برده شده است. مجلس شورای اسلامی باید 3 نفر از نامزدهای معرفی شده را به عنوان اعضای جدید شورای نگهبان انتخاب کند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت ترکیب اعضای معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه میگوید.
متاسفانه شناختی در بین در حال حقوقدانها که باید ارتباط و آشنایی داشته باشن با همدیگه ازشون نیست. شاید آقای رئیسی فکر کرده که باید کسانی رو معرفی بکنه که آنچنان شاخص نباشن، شناخته شده نباشن و یا به هر حال صحبت و گفتگوی راجع بهشون نباشه، پیشینه‌های ناخوشایندی نداشته باشن به اعتقاد من.
از میان این 5 نفر تنها چهره شناخته شده محمد دهقان است که در حال حاضر نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است. علی غلامی دانش آموخته دوره دکترای دانشگاه امام صادق و استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، هادی طهان نظیف عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، محمد حسین صادقی مقدم مشاور عالی حقوقی و سیاسی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 3 کاندیدای دیگری هستند که در افکار عمومی و رسانه‌های خبری چهره‌های سرشناسی نیستند. عبدالحمید مرتضوی یکی دیگر از این 5 نفر شاید گمنام‌ترین گزینه است که تنها مؤلف 2 کتاب حقوقی است و برای مدت کوتاهی قائم مقام ریاست کل دادگستری استان مازندران بوده است. شورای نگهبان از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل می شود که 6 فقیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند و 6 حقوقدان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی مجلس تعیین می شوند. 3 حقوقدان جدید جایگزین نجات الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی فرد و محسن اسماعیلی که دوره 6 ساله آنها به پایان رسیده خواهند شد. در سالیان گذشته حقوقدانهایی که برای شورای نگهبان معرفی شدند اکثرا از طیف محافظه‌کار یا اصولگرا بودند. با توجه به اینکه امسال سال انتخابات است، آقای آقاسی میگوید خیلی نمیتوان امیدوار بود که با این ترکیب اعضا تغییرات جدی صورت بگیرد.
مجلس فعلی آنچنان یک دست نیست که بتونن موافقت بکنن روی یک شخصی که قطعا مشخصه در گروه اصولگراها یا محافظه‌کارا است. شاید آقای رئیسی اولا خواسته که به عنوان یک حرکت جدید و متفاوت با اون چه تاکنون در از قوه قضاییه صورت میگرفت افراد رو معرفی بکنه که مورد اقبال نمایندگان فعلی مجلس باشه و از طرفی باید مجلس به اینها رأی بده و انتخاب بکنه، میتونه رد بکنه حتی. اما توجه میفرمایید که شورای نگهبان که متشکل از 12 نفر هستن، 6 نفر فقها هستن که در مواردی که مصوبات مجلس مغایر با موازین شرعی باشه حقوقدان‌ها حق رأی ندارن و در مواردی که مغایر با قانون اساسی باشه اینجا هستش که حضور حقوقدان‌ها میتونه چشمگیر مؤثر و تعیین کننده باشه و من اعتقادم بر اینه که اگر شورای نگهبان با حضور 6 نفر فقها و 1 نفر از حقوقدان‌ها که در سمت و سوی اونها باشه بخوان تصمیم بگیرن، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تصمیمات متفاوت با گذشته از این شورا صادر بشه.
قرار است حداکثر تا 2 هفته دیگر از میان این 5 نفر صلاحیت 3 نفر برای حضور 6 ساله در شورای نگهبان تایید شود.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین تشخیص بیگناهی یا گناهکار بودن فعالان زندانی محیط زیست را بر عهده قاضی توصیف کرده است. وی امروز در نشستی با عنوان هم اندیشی با فعالان محیط زیست در پاسخ به پرسش‌ها در رابطه با پرونده کوشندگان محیط زیست که همچنان در حبسند از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و از همه خواست تا منتظر حکم بمانند. 8 کوچنده محیط زیست به نامهای سام رجبی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از بهمن سال 96 همچنان در حبسند. چکیده اخبار 23 دقیقه ایران.